بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اجماع، جلسه قبلی عرض کردم که اجماع محصلی که قابل اعتماد هست اینه که شبیه شهرت ها، همون موقع عرض کردم که آیت الله بهجت رضوان الله علیه شهرت را معتبر می دانست. اجماع به این معنا که اتفاق علما کشف می کند از این که تو مسئله یک مدرکی وجود داشته که اگر اون مدرک به ما می رسید ما هم اون را می پذیرفتیم. این معنای اجماعه. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه این فقها آدمای بسیار بسیار محتاطی‌اند و بدون دلیل فتوا نمی‌دهند، اگر دیدیم همه این آقایون توی یه مسئله‌ای که هیچ مدرکی ندارد همه بالاتفاق یه جور فتوا دادند، کشف می شود که یه مدرکی بوده که طبق او اینا این فتوا را دادند، و اگرم اون مدرک را ما می دیدیم ماها هم این را می پذیرفتیم. پس اجماع کاشف از وجود یک مدرک معتبره. حالا فقط چند تا سوال پیش میاد. یک سوال اینه که خب شاید یک مدرکی بوده و اگر اون مدرک به ما میرسید ما میفهمیدیم که اون مدرک اعتبار نداره. یعنی مثلا سندشو خدشه میکردیم. این جوابش که خب خیلی روشنه. جواب این اشکال اینه که وقتی این علمای قدیم افرادی توشو هست مثل سید مرتضی و ابن زهره و ابن ادریس که میگن خبر واحد حجت نیست، افرادی هم توشو هست که هر حدیث رو میگه حجت هست، آدم سختگیر، آدم آسانگیر، آدم متوسط، آدم محتاط، همه جور آدمی طبق او فتوا داده اند. خب اگر که اون حدیث به ما میرسید به هر حال ما هم نظرمون نظر یکی از همینا بود دیگه، یا طرفدار علامه حلی بودیم یا طرفدار محقق حلی بودیم یا طرفدار شهید ثانی بودیم. به هر حال در بحث رجال و سند روایات ما هم هم نظر یکی از این علمای قدیم خواهیم بود. وقتی اونا طبق اون مدرک فتوا داده اند ما هم طبق همون نظر می دادیم. بنابراین این اشکال که وارد نیست. اشکال دوم اینه که اگر کسی بگه خب شاید اون مدرک اگر به ما می رسید ما می گفتیم اون مدرک دلالت نداره، یعنی سندشو می پذیرفتیم دلالتشو شاید نمیپذیرفتیم. شبیه این که در قدیم اون روایات منزوحات البئر، روایاتی که مربوط به عابد شاهه، این علمای قدیم این روایاتو میدیدن بعد میگفتن از این روایات استفاده میشه که عابد شاه نجس میشود. اون روایات به ما که رسیده ما میگیم این روایات دلالت بر نجاست عابدشاه نمی کنه. خب تو این مسئله اجماع هم همینطور، شاید اجماع کشف بکند از یک دلیلی که اگر به ما میرسید ظهور اون دلیل را نمیپذیرفتیم، دلالتش را نمیپذیرفتیم. جواب این اشکال دوم هم اینه که فرض اینه که این علمای قدیم همه اهل زبان عربی هستند، اصلا خیلی از اینا عربند، مثل اصلا میگن تا مقدس اردبیلی، تا قبل از مقدس اردبیلی معمولا مرجعیت شیعه مال عربا بود دیگه، حالا فقط به استثنای مثلا شیخ طوسی، به هر حال افرادی مثل مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، اینا عربند و عرب اگر از یک کلامی چیزی بفهمد ما هم که غیر عربیم باید تابع فهم اونا باشیم. یعنی اولا که اینا خودشون اهل لسانن، اهل محاورات عرفی هستن، زبان عربی رو اینا بهتر از ما بلدند، ولذا ما هم همون ظهوری رو که اونا گفتن میپذیرفتیم. ثانیانم این که در مسئله عابدشاه عرض کردم که بحث سر این نیست که یه روایتی رو اون قدیمی ها میگفتند دلالت میکنه عابدشاه نجس میشود، حالا یا میگن که دلالت نمی کند و عابدشاه نجس نمی شود، اینجوری نیست. یه روایاتی داریم قدیمی ها می گفتن این دلالت میکنه که عابدشاه نجسه، امروز هم ما میگیم این روایت میگه عابدشاه نجسه. اگر الان کسی نمیگوید که عابدشاه نجسه، نه به خاطر این روایت، بلکه میگه این روایات معارض داره، نه به خاطر اینکه از یک روایت اونا میفهمیدن نجاست آب، امروزی ها میفهمن طهارت آب. اینجوری نیست که یک کلام به نظر اونا یه ظهوری داره، به نظر اینا یه ظهور دیگر داره، اینجوری نیست. اون قدیمی ها میگفتن این روایات دلالت میکنه که عابدشاه نجس میشه، ما هم میگیم که این روایات دلالت میکنه که عابدشاه نجس میشود، توی اختلافی نیست. اختلاف سر اینه که این روایات معارض دارد یا ندارد، سر این اختلافه، نه اختلاف سر ظهور باشه. پس این اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال سوم اینه که خب اگر اجماع کاشف از وجود یک دلیل بوده، چرا اون دلیل الان نیستش؟ و همین علما که کتابهای حدیثی نوشتند، چرا اون حدیث را ننوشتند؟ اگر اجماع کاشف است از این که یه دلیلی بوده، خب چرا اون دلیل تو کتب اربعه نیامده؟ یا توی کتاب‌های حدیثی نیامده؟ مگر بنا این علما بر این نبود که همه احادیث را جمع‌آوری بکنند؟ قبلا هم گفته بودم دیگه، اگر که یک حدیثی را کسی بگه گم شد، این نتیجهش میشه همون دلیل انسداد میشه. این اشکال سوم هم جوابش اینه که اگر کسی حرف دیگران را بخواد بپذیره، باید اینجوری بگیدم، باید بگه که خب بله بعضی از کتابای حدیثی گم شده، مثلا کتاب مدینت العلم صدوق. کتاب مدینت العلم صدوق دو برابر من لا یحضر بوده، من لا یحضر الفقیه 4 جلده، مدینت العلم صدوق 8 جلد بوده و کل این کتابم گم شده. شاید اون حدیثی که اجماع کاشف از اون حدیثه مثلا تو اینجور کتاب بوده و کم لهو من نظیر از کتابهای حدیثی که گم شده اند، مثلا کتب اصول 400 که اصول 400 16 تاش فعلا موجوده، 384 تاش گم شده. قبلا یه بار گفته بودم آیت الله بهجت اینو حالا از کجا نقل میکنه نمیدونم، ولی ایشون میفرمود که توی مسکو بعضی اصول 400 وجود داره. به هر حال بلکن جواب درست مسئله اینه، جواب درست اینه که هیچ حدیثی گم نشده. کتاب های زیادی گم شده ها، اما حدیثی گم نشده. بینید تو کتاب اعیان و شیعه یا کتاب از ذریعه چند جا این بحثو داره که اینکه میدونی که کتاب خونه شیخ طوسی رو آتش زدند، همون سلجوقی ها، سلطان طغرل بیک کتاب خونه شیخ رو آتش زد تو کرخ بغداد، خب 400 هزار کتاب شیعه سوخت. اعیان و شیعه یا مثلا آقا بزرگ تهرانی میگن خب معلومه دیگه خیلی کتابای شیعه از بین رفت، خیلی احادیث از بین رفت. اینو جوابش اینه که نه، هیچی از بین نرفته. ما یک کتاب داریم و یک مصنف داریم و یک اصل. اونهایی که سوخته یا از بین رفته کتاب بوده نه اصل. کتاب منش اینه ها، مثلا فرض کنید که شما بیاید یک کتاب بنویسید درباره مقتل سید و شهدا علیه السلام، کتابی که می‌نویسید درباره شهادت ابا عبدالله علیه السلام، اینو میگن کتاب. اما این که حدیث نیست، این تاریخه، این گم شدم که بشه، به جای ضرر نمیخوره. اصل اونیه که احادیث رو جمع کرده، مثل مثلا اصول کافی یا اینو میگیم اصل. اون کتاب هایی که سوخته کتاب بوده نه اصل. و این که حدیثی از بین رفته یا نرفته، قبلا هم گفته بودم حدیث از بین نرفته، شاهدش هم اینه که 10 قرن، یعنی این حال 10 قرن نه، تا قرن دهم کتاب مدینة العلم وجود داشت. تا قرن دهم مدینة العلم وجود داشت. این علمای قبلی که این کتابو داشتند و کتابهای فقهی استدلالی می نوشتند، هیچ حدیثی را مستند فقهی نیاوردند الا اینکه ما داریم. این شاهده اینه که یعنی هیچ حدیث جدیدی توی اون مدینة العلم یا کتابای دیگه نبوده، همش به ما رسیده. اگه مثلا من یه حدیث پیدا میکردم که شهید ثانی تو شرح لمعه یا تو مسالک استناد کرده، بعد اون حدیث رو توی این کتب اربعه پیدا نمیکردم، وقت میگفتیم خب شاید این حدیث تو اون کتابو بوده که از بین رفته، در حالی که هیچی اینجوری نیست. هرچی اونا نقل کردن ما داریم. علت این که این آقایون با اجماع یک مستندی داشتن که اون مستند تو این کتاب ها نیامده، علتش اینه ها. این شواهد خیلی داره این حرفی که حالا عرض میکنم. ما مرحوم کلینی یا صدوق اینا وقتی توی یه مسئله 10 تا 20 روایت میدیدند، یه دونشو نقل میکردند، پیش خودشون هم میگفتند که حالا چه ضرورتی داره این مطلب که تو 20 تا روایت هست، من هر 20 تاشو نقل بکنم کتابم طولانی بشه، همین یه دونشو نقل میکنم 19 تاشو هم حذف میکردم. اگر نقل میکردن خیلی به نفع ما بودا، این احادیث سندشون متواتر میشد، مستفیض میشد. گاهی از این حدیث ما چیزی میفهمیم که از اون حدیث نمیفهمیم، اینجوری به نفع ما بودا. ولی حالا اون بندگان خدا همین مقدارم زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده. کلینی وقتی میدید تو این مسئله 20 روایت هست، یکیشو نقل میکرد، بقیه رو نقل نمیکرد، و به نظر خودش این یکی جامعه همه اوناست، در حالی هم که جامعه نبود. و این مجمعین که اتفاق میکردن بر یک مسئله به خاطر اون روایات بود که اون روایات به ما نرسید، ولی اون روایات با فتوای مجمعین مضمونش به ما رسیده. ولذا هم چیزی گم نشده و هم علت این که این علما اون احادیث رو تو کتاباشون نیاوردند علتش هم همین میشه، چون خیال میکرد اینی که آورده کفایت میکند. ولذا تا اینجا نتیجه این شد که میگیم که اجماع کاشف است از وجود یک مدرکی که اگر اون مدرک به ما میرسید هم سندن و هم دلالتن مشکلی نمی داشت. و صلی الله علیه و آله.